خدمتون عرض میکنم که این روزها از 15 تا 21 آذر ماه در پویش ملی ایران جان داریم به معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی استان گلستان میپردازیم که خدمت شما عرض کردم و به همین مناسبت در برنامه روایت عشق این هفته شهدای ویژه استان گلستان رو به شما علاقمندان این برنامه معرفی میکنیم. درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون و امام شهیدان و از شما دعوت میکنیم با روایت عشق همراه باشید، با این امید که مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. اما در مورد این برنامه و تمامی برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیم شما میشه به ما نظر بدید و پیشنهادهای خودتون و انتقادهای خودتون رو به ما منتقل کنید تا انشالله ما بتونیم هرچه بیشتر و بهتر در خدمت شما باشیم، هرچه بهتر برنامه ها رو تهیه و تنظیم کنیم که انشالله این فعالیت مرضی رضای حق باشه و شما گرامیان بتونید از برنامه ها بهره لازم رو ببرید. ما رو تا ساعت 14 همراهی بفرمایید. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. تشکر میکنم از اینکه با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. امیدوارم که با دعای خیر شما باز هم بتونیم در خدمتون باشیم در روزهای آتی و در بخشهای آتی که بتونیم خدمتگزار شما باشیم. روایت عشق تقدیم شما و خداوند یارو نگه دارتون.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو
به نام خدا و سلام. با برنامه روایت عشق در خدمت شما هستیم و امروز هم عاشقانه های یک همسر شهید رو به اتفاق مرور می کنیم. عاشقانه ای از سالهای زندگی مشترک. این برنامه رو به پاس احترام به همه مادران و همسران شهدا تقدیم شما می کنم.
در ره جان گذری پیدا کن، در دل شب سری پیدا کن، گر ابری باران شو، گر کوهی دامان شو، همراه یاران شو، همراه یاران شو.
مهمون خانم حسینی، همسر شهید مدافع حرم قاسم غریب هستیم. مهمون ایشون خواهیم بود و عاشقانه هاشون رو میشنویم.
ما تقریبا 20 روز بود که عقد کردیم، ایشون اولین ماموریت کاریشون رو رفتن. بعدش من جمع کردن که میرفتم گفتم ایشونو شرط کارشون سخت بیمه امام زمانشون بکنم. از همون ماه اول من ایشونو بیمه امام زمانشون کردم و هر ماه این بیمه رو توی مسجد جمع کردن پرداخت میکردم. بعد ایشون محل کارشون تهران بود ولی هر هفته پنجشنبه ها میومدن قم. پنجشنبه سر ساعت 3:30 که میگفتم میام، همون ساعت 3:30 میومدن، چون زمان براش خیلی مهم بودش. وقتی قول میداد که این ساعت میام، من وقتی میگفتش هفته اول میگفت 3:30، گفتم میگه دیگه تا از تهران تا قم بیاد 3:30، خب رد میشه، با ماشین که ندارم بخوام بیان، با ماشین بیرون میخوام بیان شاید تایمش بیشتر باشه، ولی همون سر ساعت 3:30 میومدن هر هفته بودش میومدن. بعد 2-3 ماه گفتم دیگه روز قبلش نگم فردا کی میای، ایشون شد اذیت میشم، هر هفته دارم میان. یک هفته بهشون اصلا نپرسیدم. صبح پنجشنبه بهم گفتش خانم شما دوست نداری من بیام؟ گفتم چطور؟ گفت آخه نپرسیدی. گفتم راستی من به خاطر شما دارم میام، خیلی سخته هر هفته داری میای. گفت نه بابا، من دارم لحظه شماری میکنم پنجشنبه بشه بیام قم. بعدش دیگه بعد از ظهرش اومدن. دورایی که قم میومدم پنجشنبه هامون حرم حضرت معصومه میرفتیم بعد از ظهر، شامم بیرون میخوردیم، جمعه هم صبح من شیفت حرم هم شیفت جمکرام میرفتم و زویشون میمدن دنبالم، با همدیگه میمدیم خونه. خانواده هم هی میگفتن آره شما دوره نامزدیتون مسیرتون شده حرم جمکران، جای دیگه ای نمیرید، و اگر مرخصی هم پیش میومدش میرفتیم شمال. ایشون خیلی اهل ابراز احساسات بودن، خیلی راحت احساساتشون رو بیان میکردن و برای من قشنگ بودش که راحت حرفشو میزنه. و من دوره نامزدی تو مناسبت‌های مختلف که می اومدن براشون تو یه برگه‌ای براشون شعر می‌نوشتم، و اگه روز پاسدار بود و اینا پیام تبریک رو براشون می‌نوشتم بهشون می‌دادم. وقتی می‌دادم خیلی ذوق می‌کرد، خیلی دوست داشت. 3-4 تا برگه براشون می‌نوشتم به مناسبت‌های مختلف می‌دادم، و ایشون فقط تو این دوره نامزدی یک بار یه دفتر خاطرات دادن که صفحه اولش برام نوشته بودن بهم دادن. و اولین نوشته که ایشون به من دادن این بودش: پاییز را دوست دارم چون فصل غم است، غم را دوست دارم چون حرف دل است، دل را دوست دارم چون عشق را به من آموخت، عشق را دوست دارم چون شهادت را دوست دارم. اللهم ارزقنا توفیق شهادت فی سبیلک.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
حالا از خانم حسینی خواستیم از مراسم عروسیشون برامون بگن و اینکه چطور زندگی مشترکشون رو زیر یک سقف شروع کردن.
تقریبا ما 9 ماه نامزد بودیم، بعد 9 ماه خونه اجاره کردن تو تهران که برای زندگی بریم اونجا. برای مراسم عروسیمونم ایشون خیلی دوست داشتن ساده برگزار بشه، مثلا حرف بودش که همه چیز رو سادگیش رو دوست داشتم، بعد خیلی دوست داشتم آتلیه بریم، ولی ایشون مخالفت میکردن، گفتن نه آتلیه دوست نداشتن، ولی چون من خیلی اصرار کردم به اصرار من قبول کردن و آتلیه رو رفتیم. مراسم عروسیم هم خیلی ساده برگزار شد، بدون موزیک و اینا، مداح دعوت کرده بودیم و خونه خودمون برگزار شد. 1 ماه بعد از عروسیمون رفتیم حرم امام رضا، رفتیم مشهد با دو تا دوستانشون رفتیم. وقتی رفتیم اونجا ایشون گفتن آره مثلا خیلی بچه دوست دارن و زود دوست دارن بچه دار بشن، ولی من به ایشون گفتم نه، سال اول برای خوشگذرونیه، بذارید 1 سال بگذره بعدن. با اینکه مخالف بودن ولی قبول کردن. بعد اونجا یه فیش قضا برای حرم امام رضا بهمون دادن، وقتی رفتیم برای رستوران حرم ایشون گفتن امام رضا ما رو پاگوشا کرده اینجا، اومدیم برای پاگوشا زیارت کردیم. سفر خیلی خوبی بود که با دوستانشون داشتیم اونجا. وقتی اومدیم تهران دیگه از این دفعه هر بار ایشون ماموریت که میرفتن میومدن منو میذاشتن قم، خودشون میرفتن ماموریت، ولی بعد 5-6 ماه دیگه وقتی میخواستم ماموریت برم خودم میومدم قم و برمیگشتم. تقریبا 2 سال به این روال گذشت تا اینکه ایشون گفتن شرایط مثلا اینجوری سخت، شما بخوای بری و بیای بریم قم برای زندگی، شما باش قم باشی، محل کار منم اینجا. من به ایشون گفتم خب برای شما خیلی سخته بخوای هر روز بری و بیا، گفت نه برای من سخت نیست، شما اونجا راحت باشی، من خیالم از شما راحت باشه، من میرم و میام.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت، من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
میرسیم به دوران شیرین زندگی خانم حسینی، همون دورانی که خیلی از زوجها دوست دارن توی زندگیشون تجربه کنن.
تقریبا 1 سال و 3 ماه بعد عروسیمون من باردار شدم. بعد از اینکه رفتیم جواب آزمایش و اینا رو گرفتیم ایشون خیلی خوشحال شدن، بعد تصمیم گرفتن که دیگه گفتن شما باردار شدی بخوای مسیر رو بری تنها بیای خیلی سخته، تصمیم گرفتیم برای زندگی به قم بیایم. تقریبا 2 سال تهران زندگی کردیم و آخره بارداریم بود که ما اومدیم ساکن قم شدیم. ساکن قم شدیم، ولی ایشون هر روز میرفتن تهران و بعد از ظهر برمیگشتن. یک ماه تو قم زندگی کردیم، بعد از نزدیک زایمان که شد ایشون گفتم من تو قم کلاسای عقیدتی رو الان برمیدارم که نزدیک زایمان من کنارتون باشم. کلاسای صبحشون رو که میرفتن، روزی که قرار شد برم بیمارستان تماس گرفتم صبح بهشون گفتم آره من الان باید برم بیمارستان. بعدش با همون لباس نظامی ایشون اومدن، مامانم هم زنگ زدم اومدم کارامون رو انجام دادن و اینا. فرداشم که می‌خواستیم از بیمارستان برگردیم، ایشون با همون لباس نظامیشون اومده بودن دنبال من. وقتی اومدیم خونه فیلم داشتیم ازشون میگرفتیم، برگشتن گفتن الان که بچه‌م به دنیا اومده من صدفان دو هستم، بچه‌م بزرگ بشه من میمیرم، من شهید میشم. پیش گفتیم آقا مهدی الان این حرفا رو که نمیزنن. گفت نه دیگه، من که میخوام شهید بشم اشکالی نداره. بچه‌شم که بغلش گرفت، فکر میکنم بهترین روز زندگیش اون موقع بودش که پسرش رو بغل کردش با یه اشتیاق خاصی. معلوم بود خیلی خوشحال بودش. اسمش هم که دیگه کامل مشخص بود اسم بچه چیه. قبلش دیگه گفته بودن نس کردم اسمشو عباس بذارم. بعد یه روز من پیشنهاد دادم گفتم چیز امیر عباس هم قشنگه بخوایم بذاریم. بعدش گفت آره قشنگه. بعد اسمشو گذاشتیم امیر عباس.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم
با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم از شبکه رادیویی معارف. این هفته مهمون خانم حسینی، همسر شهید مدافع حرم قاسم غریب هستیم.
آقای غریب خیلی پسرش رو دوست داشت. جوری بودش که بعد 6 ماه کلن حمام بردن بچه با خودش بودش. روزایی هم که مثلا سر کار بود بعد از ظهرش میگه واره امرو کارمون بیشتره، کار داریم نمیایم. من میمدم خونه مامانم اینا، غروب که میشد زنگ میزد میگفتش آره من تو راه هم دارم میام. گفتم آخه شما قرار شده بمونی؟ گفت نه دیگه کارم تموم شد دارم میام. وقتی میمدن خونه بعضی روزا ساعت 9 بود، ده هم که باید میخوابید صبح خواست بلند شد. بعد بهش میگفتم مهدی تو به خاطر 1 ساعت اومدی خونه خب میموندی همونجا. بعدش میگفتش نه دیگه نمیتونم اونجا بمونم، وقتی میام خونه هم که میام خونه خستگی میریزه، هرچند 1 ساعت هم باشه برای من کافیه. یه خاطره ای از شهید بودش که برای چند ماه بعد عروسیمون بود. چند ماه بعد از عروسیمون یه روز غروب رفته بودیم پارک، از پارک که برمیگشتیم ایشون برگشتن گفتن برای شهادت من خیلی دعا بکن، من خیلی دوست دارم شهید بشم و از این حرفا دوباره. بعدش گفتم شما اگه دوست داشتی شهید چی چرا ازدواج کردی؟ به این زودی اگه دوست داشتی شهید بشی چرا خب الان ازدواج کردی؟ خب ازدواج کردم که از خودم یادگاری بذارم. این حرفو که زد من تعجب کردم که این اینجوری دیدگاهش این بوده. بعدش اونجا گفتم خدایا فقط به من فرصت بده 10 سال فقط کنار ایشون من زندگی بکنم. چون واقعا مردی بود که با تمام وجود عاشق زندگی، عاشق همدیگه. یعنی این عشقی که تو زندگیم بود انقدر دوست داشتم و این 10 سال از خدا خواستم به نظر من خیلی زیاد بود. چون احساس میکردم این شاید 1 سال میخواد کنار من بمونه. و این دعایی که کردم تقریبا بعد 10 سال آقا مهدی شهید شدن. و بعد شهادتش فقط گفتم خدا یعنی من اون 10 سالی که از تو خواسته بودم همونو برای من رقم زدی. و دوستان همه به من گفتن خب بیشترش اگه میگفتی خب بیشتر قسمتت میشد. گفتم نه، من اون زمان فکر میکردم من بیشترین از خدا خواستم، فکر نمیکردم کم خواستم. و ایشون همیشه در مورد شهادت صحبت داشتن، حتی به بچه‌ها میگفتن برای شهادت بابا دعا کنید. آخرین باری که با ایشون رفته بودیم مشهد 5-6 ماه قبل از شهادتشون بود، تو حیات امام رضا برگشت به بچه‌ها گفتش چیز بچه‌ها دعا کنید بابا شهید بشه. گفتم مهدی چی بچه‌ها رو از حاله در مورد شهادت میگی، روی بچه‌ها رو خراب می‌کنی. گفتش بچه‌ها باید آمادگیشو داشته باشن. گفتم به بچه‌ها نگو من خودم رفتم حرم برات دعا می‌کنم. رفتم توی حرم روبروی زری که وایسادم به امام رضا گفتم یا امام رضا عاقبت مهدی منو ختمه به شهادت کن. و اولین باری بود که هم این دعا رو براش میکردم، چون هیچ وقت دوست نداشتم همچین دعایی رو براش بکنم، ولی اونجا این دعا رو کردم. از حرم که اومدیم بیرون بعد همسرم برگشت گفت میدونی من چه دعایی کردم؟ گفتم چی؟ گفتش از امام رضا خواستم من با شهادت از زن و بچه‌م جدا بشم. گفتم اینجوری دعا کردی؟ خیلی خوشم اومد از طرز دعا کردن که انقدر دوستمون داره که فقط حاضر با شهادت از ما جدا بشه. گفت آره منم میشکنم من دعایی که خواسته بودی من خودم برات کردم. و اونم خیلی خوشحال شد که من براش دعای شهادت رو کردم.
جان بر کفان صادقین
اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
زندگی خانم حسینی و شهید قاسم غریب یه زندگی ساده و سرشار از عاشقانه های زیبا و دلنشین بود که با اومدن دومین فرزند این زندگی شیرین تر شد.
تقریبا پسر اولم 2.5 سالش که بود بچه دومم به دنیا اومد و ایشون برایشون اصلا فرقی نمیکرد بچه دختر باشه یا پسر باشه. فقط میگفتش هرچی خدا میده سعی و سالمشو به هم بده، هیچ فرقی براش نمیکرد. ولی من خودم شخصا دوستشم بچه دوم دختر باشه، ولی چون بچه ها پشت سر هم بودن فقط دعا میکردم خدا چیزی که به صلاح امیر عباسه به هم بده. با اینکه دختر دوستشم ولی دعا میکردم چیزی که به صلاح پسرم باشه به هم بده. بچه دوم وقتی رفتیم سونوگرافی گفت پسره، شوهرم خیلی خوشحال شد گفت خیلی خوب شد، الان ما شدیم 3 نفر، شما خانم شدید تک دیگه شدیم، ما 3-1 شدیم الان، خوشحال شد از این بابتم. بچه اولم که به دنیا اومد همسرم خیلی کمک میکرد، با اینکه صبح بلند میشد میرفت سر کار ولی شبا اگه بچه بلند میشد بیقراری میکرد، گفت خانم شما خسته شدی بخواب، من خودم بیدار میمونم و مواظبش هستم. استراحت میکردم و ایشون بچه رو نگه میداشتن. صبح هم ساعت هر روز صبح 5 بلند میشدن برای محل کارشون میرفتن. بچه دومم من گفتم اسم بچه رو بذاریم امین، دیگه یه اسمی باشه دو اسمی نباشه. بعد ایشون گفتن نه من اگه قرار شناسنامه بگیرم باید بذاریم محمد امین. گفتم بس باشه، قبول کردم، اسم بچه رو گذاشتیم محمد امین. من بعد از زایمان که خونه مامانم یه چند روز اونجا استراحت میکردم، ایشون به من گفتم من خیلی سختم شما خونه مامانتینا هستی بخوام برم و بیام، بریم خونه خودم، من خودم مواظب هستم. محمد امین 4 روز قبل از عید به دنیا اومد، من 3 روز خونه مامانم بودم، بعد دیگه گفتم بریم خونه برای عید خونه خودمون باشیم. بعدش اومدیم خونه خودمون، من استراحت میکردم، ایشون خودشون پرستاری میکردن و مامانم هم در کنارش میومدش به ما سر میزد و رسیدگی میکرد.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه.
زندگی با کسی که مدام در مأموریت و شاید خیلی وقتا در کنار زن و فرزندش نیست خیلی سخته. اینجور زندگی ها زنای صبور و مقاوم میخواد.
جوری بودش شغلشون در ماه 1 هفته رو معمولا مأموریت داشتن. ایشون عادت داشتن همیشه 5 شنبه‌ها شب حرم حضرت معصومه میرفتن، جمعه بعد از ظهرم جمع کردن برای زیارت میرفتن. و برای من خیلی تعجب بود که ساکن قم نیستش و از شهر دیگه اومده اینقدر مقید هستش که 5 شنبه‌اش حتما حرم باشه و جمعه هم جمع کردن باشه. و تقریبا 7 سالی که تو قم زندگی میکردیم این روال همیشه براشون بود، اگه قم بودن حتما میرفتن و جمعه صبحشو برای نماز جمعه میرفتن نماز جمعه. یه روز صبح می‌خواستم برن نماز جمعه، توی تلویزیون داشت نشون میداد یکی از شهدای انرژی هستی رو نشون میداد که تازه شهید شده و یه بچه کوچیکی داشت. بعدش ایشون می‌خواست، من خیلی دوست داشتم بچه رو داشتم، تو تلویزیون می‌دیدم که همسر پدرشون شهید شده، فقط یه فرزند داشت، یادم نیست کدوم از شهدا بودن، فقط دوست داشتم همسرم بره بیرون من راحت گریه کنم. بعدش گفتم مهدی نماز جمعه دیر نشه برو دیگه. گفت دیر نمیشه. گفتم 11:30 برو دیر میشه. همسرم که فرستادم بیرون دیگه بچه ها کوچیک بودن متوجه نمی شدن که منم راحت نشستم گریه کردم، فقط به خاطر اون بچه گفتم چقدر زوده که به این زودی بچهش آغوش پدر رو نداره، فقط از بابت این خیلی ناراحت بودم، نشستم و راحت گریه کردم. ولی خب هیچ وقت پیش همسرم بابت این جور چیزا گریه نمی کردم. مستند شهید عباس بابایی رو نشون میداد، خیلی خانوادگی مشتاق بودیم این سریال رو میشستیم و نگاه میکردیم. فیلمو که نگاه میکنیم با همسرم، همسرم همش میگفت نگاه کن همسرای شهید باید انقدر صبور باشن. تو این فیلم که نشون میداد به من چیزایی رو تذکر میدادن که چطوری باید باشم. ببین مأموریت میره چه جوریه، ببینیم بچه ها رو چه کار میکنه، همه چیز نکته به نکته به هم میگفت. وقتی هم که شهید بابایی شهید شده بودن، همسرشون از حج میخواستن برگردن، نشون میداد که مثلا همسرش چجور سراسیمه خودشو به همسرش نشون به من اینجور میکرد، گفت خانم نگاه کن یاد بگیرین چجور خودشو سریع رسون به شوهرش. باید گفتم خب هر کس باشه همچین کاری رو میکنه. و بعد شرایطی بر خودم دوباره پیش اومد، همسرم که شهید شد من قم بودم، با من تماس میگرفتن میگفتن آره بیا شمال. من فکر میکردم همسرم خب شماله، منم دیگه به سمت شمال رفتم. وقتی شمال رسیدم به من گفتم آره آقا مهدی کجاست، گفتن تهرانه. گفتم خب اگه تهرانه چرا به من گفتید بیام شمال، من از قم به تهران میرفتم، خب خیلی برای من راحت تر بود، نزدیک تر بود. بعدش گفتن خب شما راه افتادید، گفتم به من گفته بودید همون مسیر را من میرفتم اونجا. بعد یاد حرف خودش افتادم که به من قبلش تذکر داده بودن که خودم برسونم بهشون.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
امروز هم با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف مهمون خونه های شما بودیم. امروز هممون مهمون خانم حسینی، همسر شهید مدافع حرم قاسم غریب بودیم. عاشقانه های خانم حسینی هنوز هم ادامه داره. تا برنامه بعدی روایت عشق، خدا نگهدار.
پنجرم بخون
چی بهتر از این که دم رفتنت چه بیاد واسه بردنت ماه زهرا، چی بهتر از این که تن غرق خونت رو دست ملائک بره عرش اعلی.
گواه ما تاریخ طوفانی ما، شناسنامه ما غرور و نشادت، تا خون توی رگهای ما هست، هستیم پای عهد و پیمانمون با ولایت.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و هوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیم شب قدری، شبیه آیه تدهیری، شبیه سوره اتینا، شبیه سوره اتینا، شبیه سوره اتینا. شناس نامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا، نمثل ساره ای و
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام،
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اون ابتکارات واقعا با برکت امام بزرگوار بود. اول ستاد انقلاب فرهنگی بود، بعد مسئله شورای انقلاب فرهنگی که به ایشون پیشنهاد شد، بدون هیچ گونه لمه و بمه‌ای ایشون پذیرفتن و این رو حکم دادن، حکم مستحکم. بعد من از ایشون رئیس جمهور بودم، سوال کردم ما مصوباتمون، ایشون گفتن بایستی به مصوبات عمل بشه، یعنی حکم قانون به مصوبات دادن. یکی از اون کارهای مهم امام بزرگوار این بود و به درستی آقای دکتر روحانی گفتن که اینجا عالی ترین مرکز و بهترین مرکز، یعنی واقعا هیچ دولتی از یک چنین مجموعه‌ای بی‌نیاز نیست، که خب به حمد الله سرمایه بزرگی است. بزرگترین دارایی این شورا هم شما اعضای محترمش هستید، یعنی واقعا این مجموعه‌ای که تشکیل شده، چه اعضای حقیقی چه اعضای حقوقی، این بهترین مجموعه است که اینجا هستن. خب رئیس شورا رئیس جمهوره، یعنی رئیس قوه اجرایی کشور، نواب رئیس، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه، اینا خب خیلی با اهمیت، که اینا غالبا عناصر فرهنگی هستند، عناصر اهل فرهنگن و جزو دردمندان فرهنگی هستند که براشون مسئله فرهنگ به عنوان یه مسئله اساسی همیشه مطرح بود. اعضا هم که خب اعضای مهمی هستند. یکی از مهمترین نقاط مهم این شورا این است که این شورا موجب می شود که مسئله فرهنگی کشور تابع زیر و بالا شدن جریانات سیاسی و جناح‌های سیاسی نباشه. این خیلی مهمه، از روزمرگی نجات پیدا کنه. ولی اگر قرار بود که یک چنین جایگاه مستقری که در همه دولت‌ها این جایگاه جایگاه ثابتی است، جایگاه مستقری است.
اجرا نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع پرتکرار درباره عمل کرده این شوراست. آنچه احمد واعظی آن را پاشنه آشیل شورا می داند و پیش از آن نیز حسن رحیم‌پور عضو دیگر این شورا گفته بود، بسیاری از مصوبات اجرا نمی شود.
میگن شما برای خودتون تصویب کنید، وای که همه شون تو همین شورای انقلاب فرهنگی هستن، همه اینا هست، ولی بعد تو دستگاه‌های خودشون کار خودشون.
عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی:
حوزه فرهنگ و حوزه نفنوری واقعا در اولویت نیست. اگر این در اولویت قرار بگیره خب میشه بهتر کار رو پیش برد.
مصوبات اینجا بایستی اجرا بشه. حالا ساز و کاری برای ضمانت اجرا تدوین میکنید و با ها به نعمت. اگر فرض کنیم که یک ساز و کار خاصی هم برای ضمانت اجرای مصوبات اینجا تدوین نمی شود، خود حضور رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه برای قانونگذاری اونجایی که احتیاج به قانونگذاری است و وزرای محترم و مسئولان دستگاه‌های زیرفت، خود این باید به معنای ضمانت اجرا باشه. یعنی وقتی که فرض بفرمایید نقشه جامعه علمی مثلا که واقعا یکی از کارهای بزرگ شورا همین تدوین این سند نقشه جامعه علمی کشور بود که بسیار کار خوبی شد و سازوکار اجرایی خوبی هم براش تدوین شد که این جزء کارهاست. خب وقتی این تدوین